أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
عرض سلام و احترام. صدای بنده دریافت میشه؟ دوستان اگه اعلام بفرمایم. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام مجدد دارم خدمت همه بزرگواران و حاضران، هم از اساتید و دانش آموختگان. در سلسله نشست‌های علمی درآمدی به اخلاق قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم. توسط انجمن علمی معارف دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه. در نشست 54 با عنوان تفسیر اخلاق اجتماعی قرآن در اندیشه شهید دکتر بهشتی از خدمت خانم دکتر نجمه کیخا دعوت کردیم، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشت. خانم دکتر تمحض و تمرکز پژوهشیشون بیشتر اخلاق و سیاست هست. کتبی از جمله عدالت اجتماعی، مناسبات اخلاقی هم در حکمت متعالیه و همچنین در اندیشه اسلامی دو کتاب ازشون منتشر شده و در این بحث هم مد نظرشون تفسیر اجتماعی قرآن بود که خب خواهش کردیم با توجه به حوزه تخصصشون اخلاق اجتماعی رو در اندیشه شهید بهشتی مطرح بفرمایم که خوشبختانه پذیرفتم. خانم دکتر، امیدوارم که در این یک ساعت و نیم اوقات پربار و مفیدی رو در خدمتتون داشته باشم. انشاءالله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم که شنونده برنامه ما هستن. این ایام رو بر اونها تبریک میگم، ایام ماه مبارک رمضان، و امیدوارم که تا این لحظه نهایت استفاده رو از این ایام برده باشن. بحثی که در خدمت شما هستم بحث اخلاق اجتماعی در تفسیر قرآن شهید بهشتی هست. شهید بهشتی همونطور که مستحضر هستید آثار قرآنی زیادی دارن اصلا ما کمتر اثری از ایشون میبینیم که رد پای آیات قرآن در اون اثر دیده نشه. اما به طور خاص در این یکی دو سال اخیر خوشبختانه تفسیر قرآن ایشون در 6 جلد منتشر شده که این تفسیر قرآن در فاصله سال 1344 تا 49 در مرکز اسلامی هامبورگ ارائه شده. آیاتی از سوره های اعراف، انفال، توبه، یونس، یوسف، کهف، طه، انبیا، حج و دهر و ادامه اون از 1349 به بعد در سلسله نشست های با عنوان در مکتب قرآن در ایران ارائه شده. حالا اون اطلاعاتی که ما داریم شهید بهشتی تا حتی روزی که ایشون به شهادت میرسن این سلسله نشست ها و بحث های خودشون رو به شکل های مختلف ادامه دادن و علاقه زیادی هم ایشون به این بحث های قرآنی داشتن. در واقع ایشون یکی از راه های اصلاح جامعه رو توجه به قرآن میدونن. حالا تفسیر ایشون به ویژه خیلی با اهمیت تر میشه وقتی که میبینیم ایشون آشنایی خیلی خوبی با فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام، فلسفه علم، با علوم اجتماعی، فقه و اصول، علوم حدیث و غیره دارن و این باعث شده که یک تفسیر قرآن خیلی متقن و محکمی داشته باشن. اما همونطور که میدونید تو جامعه ما یه سری از تفاسیر قرآن برای به ویژه قشر جوان خیلی آشنا هست. با تفسیر المیزان، تفسیر تسنیم، تفسیر نمونه تا حد زیادی دانشجویان، جوانان، علاقمندان آشنا هستن. خیلی تفسیر روانترش تفسیر نور و تفسیر قرآن امام موسی صدر هست که اخیراً با اقبال خوبی هم از سمت دانشجویان مواجه شده. به نظر من این تفسیر هم میتونه این تفاسیر موجود رو کامل بکنه، به ویژه این که نگاهی که شهید بهشتی دارن یک نگاه کاملا دغدغه مند هست در این سلسله بحث هایی که دارن. مهمترین دغدغه ای که ایشون داره فهم قرآن، یافتن راه های عمل اون در زندگی هست. مقدمه این کتاب تفسیر قرآن در جلد اولش بحثی رو داره تحت عنوان روش‌های فهم قرآن. این مقاله حدود 30 صفحه میشه که به عنوان روش برداشت قرآن میشه از اینترنت همین مطلب رو دانلود کرد. خیلی خوندنیه چون یاد میده که اصلا اگه ما بخوایم با قرآن ارتباط برقرار بکنیم و برداشت درستی از آیات قرآن داشته باشیم باید چه کارهایی انجام بدیم. کلیدهای فهم قرآن رو در این مقدمه ایشون بیان کردن. در مقدمه این کتاب هم اومده. بعد از اون بحث‌های مختلفی رو ایشون آورده در این چند جلد تفسیر قرآن خودش بیان کرده که من تمرکزم بیشتر بر جلد اول این کتاب هست. یک سری اصول و مباحثی توی این جلد مطرح شده که در سلسله بحث‌های دیگه‌ای که ایشون دارن همون بحث‌ها به شکل‌های مختلفی داره مطرح میشه. حالا این بحث‌های ایشون اگه بخوایم در قالب چند تا پرسش مطرح بکنیم اینه که اصلا ما چگونه میتونیم جامعه خودمون رو حرکت بدیم به سمت اون چیزی که مطلوب ما هست؟ زمینه‌های اصلاح پذیری یک جامعه چیه؟ اگه ما قصد اصلاح در یک جامعه رو داریم چه زمینه‌هایی باید فراهم بشه؟ چه موانعی برای رشد و اصلاح یک جامعه وجود داره؟ و اصلا این سوال آیا در زمان غیبت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جامعه کامل داشته باشیم؟ آیا ما میتونیم جامعه 100% بدون عیب و نقص تشکیل بدیم؟ ایشون در این سلسله بحث هایی که در تفسیر قرآن خودشون دارن راه هایی که جامعه رو به سکون، به بی‌تفاوتی، به عدم تلاش و کوشش سوق میده این راه ها رو شناسایی میکنه و سعی میکنه که زمینه هدایت، بیداری، حرکت و اصلاح رو در جامعه به وجود بیاره. چون مادامی که زمینه فراهم نباشه، شما هر قد تلاش بکنید اون تلاش شما به نتیجه نخواهد رسید. ایشون بر اساس آیات قرآن مهمترین مسئله ای رو که سعی میکنه برای ما روشن بکنه بحث مسئولیت پذیری هست. سعی میکنه که این حس مسئولیت پذیری، تعهد و تلاش و کوشش رو در وجود افراد ایشون ایجاد بکنه و در این زمینه به نفی خرافات، چاپلوسی، تمجید بیمورد، اظهار نظر بدون اطلاع و بدون حساب و کتاب، اصلاح تصورات نادرست از آموزه‌های دینی، گسترش برخی از اندیشه‌های بنی اسرائیلی در جامعه و نفی اونها و شناسایی اونها می‌پردازه که حالا ما با توجه به تفسیر سوره حمد و آیات سوره بقره که در جلد اول این تفسیر اومده این بحث ها رو دنبال میکنیم. پس بنابراین محور بحث ما مشخصه. ما توی این سلسله بحث هایی که در این جلد دنبال میکنیم میخواییم ببینیم که ایشون چگونه داره از ایجاد حرکت در جامعه، شناسایی موانع اون، ایجاد زمینه های اون و حرکت به سمت جامعه ایدئال و مطلوب داره صحبت میکنه. خب در سوره هم که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، ایشون تفسیرش رو از همین بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه. در خود بحث الحمدلله رب العالمین ایشون یه اشاره میکنه به این که اینجا واژه عالمین به کار رفته، نگفته خدای مسلمانان، بلکه گفته شده خدای همه مردم، عالمیان. اما همینجا شناسایی میکنه یه مسئله ای رو که ما در جامعه خودمون داریم، این که ما مسلمان ها معمولا فکر میکنیم که ما قوم برتر و برگزیده ایم و دیگران رو اصلا انسانهایی که میتونن اونها هم به راه راست هدایت بشن یا در مسیر درست قرار بگیرن نمیدونیم. در حالی که در خود این آیه تصریح شده که رب العالمی میگه، پس طرز رفتار و طرز فکر ما مسلمان ها با بندگان خدا باید این صفت خداوند رو نشون بده و نباید بر همه خوبی ها، نیکی ها، خصلت های مترقی دیگران ما خط بطلان بکشیم. این غرور و افراط و تندروی این مسخ تعالیم عالی اسلام هست. خب پس حالا ما داریم کم کم با این سبک بحث ایشون آشنا میشیم که این آیات رو وقتی داره بحث میکنه ایشون هر آیه‌ای که میرسه که مضمون اجتماعی داره همونجا میاد ضعف اون مضمون رو تو جامعه ما هم نشون میده. به الحمدلله رب العالمین که میرسه میگه، این آیه داره میگه که ستایش مخصوص خداوند است. پس ما فقط خداوند رو باید ستایش بکنیم، پرستش بکنیم. همونطور که در ایاک نعبدو و ایاک نستعین، از نعبدو یعنی عبادت کردن، پرستش کردن یاد میکنیم. خب پرستش به چه معنیه؟ پرستش به این معنی است که خضوع و خشوع و فروتنی در برابر موجودی داشته باشیم به مرحله ای که ما احساس بکنیم که خودمون رو اصلا ندیدیم و فنا شدیم در اون موجود. اصلا خودمون رو در مقابل اون موجود به حساب نمیاریم. حتی یادمون میره که اصلا ما هم وجود داریم و ارزشی داریم. و این موقف فقط مخصوص خداونده. ما در برابر سایر موجودات اصلا نباید تسلیم مطلق بشیم. حتی از پیامبر، از امام و زمامدار ما تا جایی تبعیت میکنیم که خداوند به ما اجازه بده. خب این بحث یک مقدمه هست که ایشون یکم این دینداری ما به ویژه در مقابل پیامبر، ائمه، نوع توسل ما، نوع زیارت ما رو ایشون یک نقد گستردهی در سراسر این تفسیر خودشون میکنه. در جای جای بحث ها اشاره میکنه به این بحث. میگه ما توی دنیا دو جور از افراد کمک میخوایم. یکی همینیه که ما معمولا انجام میدیم. ما حالا بر حسب تحصیلاتمون، تلاش و کوششمون، وسعمون یه سری خدماتی رو داریم در جامعه بر حسب شغل خودمون ارائه میدیم و از افراد دیگه هم بر حسب تخصصشون و کاری که بلدن کمک میخواییم. این یه نوع استخدام و یک نوع کمک خواهیه که در نظام علت و معلولی ما رایج هست. اما در مقابلش ما یه نوع کمک خواهی دیگه هم داریم. در این نوع کمک خواهی شما خودتون رو در برابر خداوند فقیر و ذلیل و خاضع و مسکین و مستکین نشون میدید. اینجا احساس تضرع میکنید، گریه و زاری میکنید، التماس میکنید، ولی این فقط مخصوص خداونده. در همین نوع کمک خواهی دومه شما در برابر موجود دیگه‌ای نمیتونید گریه و زاری و تضرع و التماس بکنید، چون تضرع و ابتهال مخصوص خداونده. میگه ما در تاریخ یا روایات سراغ نداریم که فردی در حضور پیامبر یا ائمه گریه کرده باشد. جایی نوشته نشده کسی در حضور آنها عقب عقب برگشته باشد، برای دریافت شفاعت آنها گریه و زاری کند. مگر اینکه حالا این اشک شما اشک شوق باشه، اشک علاقه به اون معصوم باشه، و الا برای درخواست گریه ما هیچ نتیجه ای نداره. بدون گریه هم حرف ما شنیده میشه. خب پس باید چی کار کرد در برابر ائمه؟ میگه ائمه با چیزی راضی میشن که خداوند راضی میشه. ما روایت صریح از ائمه داریم که میگن از ما نیست کسی که از راه خدا منحرف باشد. ائمه از ما راضی نمیشن جز به چیزی که خدا رو راضی بکنه و اون هم ورع و تقوا و فضیلت ما هست. پس اگر کسی انسان با تقوا و فضیلت مندی باشه ائمه رو خوشنود کرده، چنان که در درجه اول خداوند رو خوشنود کرده. و حالا به این ترتیب ایشون میاد نقد میکنه شیوه های عزاداری ما رو، شیوه های زیارت ما رو، که سینه زنانی که عزاداری میکنند اما نماز و روزه به جا نمیارن، در حرم امامان حقوق همدیگر رو در نظر نمیگیرن، هول میدن و باعث ایجاد صحنه‌هایی میشن که در شأن انسان مؤمن و مسلمان نیست. خب ایشون میگه ما عصرمون عصر روشنگریه، باید برخورد با افراد منطقی باشه تا دیگران رو به امام حسین و امام علی نزدیک بکنه، به خدا نزدیک بکنه. پس ما بکوشیم که اسلام، دین، تشیع، ولایت، حسین دوستی، عزاداری، اینها به گونه ای باشه که برای ما تعهد ایجاد بکنه، مسیر مشخص بکنه، تا دیگران جرأت نکنن بگن که این دین افیون توده ها بوده. چون اگر دین افیون بود سبب نمیشد که امام حسین یک همچون قیامی رو راه بندازه، حرکت ایجاد بکنه در جامعه. حالا این بحث نقد عزاداری ها و اینها دیگه گفتم در سر تا سر تفسیر ایشون وجود داره و این بحث رو همه رو بر اساس همون بحث یا کنعبد و اون شیوه پرستش، شیوه حمد و ثنای خداوند داره بیان میکنه که این مشکلاتی که اخلاقی که ما در این زمینه داریم رو برطرف بکنه. خب در همین زمینه ایشون وقتی وارد آیه اهدنا الصراط المستقیم میشه و در مورد راه راست صحبت میکنه، میگه این راه راست چه راهیه؟ باز دوباره میگه ما تو جامعه خودمون در این زمینه هم مسیرهای اشتباهی رو داریم، در یه جاهایی طی میکنیم. خداوند همه راههایی که در این عالم مشخص کرده بر اساس یک نظام مشخصیه، بر اساس یک قواعدی مشخص کرده. شما باید از راهش برید که به اون در اون مسیر قرار بگیرید که همون صراط مستقیمه. از راه دیگه ای نمیتونی اون مسیر رو طی بکنیم و این راه در دنیا با کار و کوشش و تلاش و فعالیت و زحمت به دست میاد. هر چیزی نظم و قانونی داره، هر هدفی به کوشش نیاز داره و از هر مقدار معین کوشش ما مقدار معینی نتیجه به دست میاریم. اما میگه ما در این فهم این راه مستقیم متاسفانه مسیرهای اشتباه رو طی میکنیم. ما عادت کردیم از کار و کوشش کم نتایج بزرگ انتظار داشته باشیم. میگه ایشون میگه این چه انحرافی است که کارها را مستقیم به خدا می سپریم. وقتی یک مسیری قواعد و حساب و کتاب مشخصی داره، شما باید یه مراحلی رو طی بکنی، زحمت بکشی که به اون مسیر برسی. چرا استخاره میکنی؟ خیلی از جاها اصلا ما نیازی به استخاره نداریم، مراحلش مشخصه، اون میزان کاری که ما باید انجام بدیم مشخصه. چرا قبل از این که ما اون مراحل رو طی بکنیم و زحمت بکشیم فقط دنبال استخاره هستیم؟ حتی یه نکته ایشون میگه، میگه خیلی و استخاره میگیرن برای اینکه میخوان 100% اون کار درست انجام بشه، در حالی که در این دنیا ما میدونیم که کاری که 100% بخواد درست انجام بشه خیلی کم اتفاق میفته. همه کارهای ما با نقص همراهه، با کاستی همراهه. ما با پذیرش این ام وارد هر کاری میشیم. پس بنابراین نباید منتظر 100% بود. در همین زمینه ایشون در یه بحث دیگه در آیه 118 سوره بقره در همین تفسیر قرآن خودشون، در این آیه که وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه كذلك قال الذین من قبلهم من قولهم تشابهت قلوبهم. میگه مردم نادان اعتراض کردن، چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ معجزه بر ما نمی آید. پیشینیان هم به مانند اینان چنین سخنانی می گفتن. حالا این بحثم خیلی جالبه. در اون زمان، حالا دهه 40 که شهید بهشتی داره این بحثا رو مطرح می کنه، هم این مسئله مطرح بوده. تو جامعه ما هم به ویژه تو همین چند ماه اخیر ما خیلی این جمله رو می شنیدیم که خدای وجود نداره. اگه خدایی بود که ما این همه مشکلات نداشتیم. و چرا خداوند خودشو به ما نشون نمیده؟ چرا ما خداوند رو حس نمی کنیم؟ حتی ایشون یک نقل قولهایی از برخی افراد زمان خودشون شهید بهشتی نقل میکنن که طرف میگه من کم کم دارم به خدا شک میکنم. چرا خدا خودش رو به من نشون نمیده؟ خدا یا یک جور خودت رو به من نشون بده که راحت تو رو پیدا کنم. باز ایشون این نحو نگاه رو هم میاد در ادامه همین بحث میبینه، نقدش میکنه، میگه که مگر ما در زندگی عادی خودمون مسیری داریم که به راحتی بتونیم طیش بکنیم؟ ما حتی اگر بخوایم غذا هم بخوریم باید برای به دست آوردن اون زحمت بکشیم. مگر خدا برای شناخت عوامل مفید یا مضر طبیعت که برای انسان سود و زیان دارن راه رو راحت درست کرده که تا انسان‌ها چشمشان را باز کنند ببینند این طرف عوامل سودمندند، آن طرف عوامل زیان بخش؟ میگه خدا بشر رو برای عبور از پیچ و خم‌ها آفریده. این چه تنبلی است که بر مزاج مردم ما مسلط شده که در شناخت راه زندگی در اقتصاد، سیاست، اداره جامعه، حکومت، شناخت طبیعت و دین و اخلاق به دنبال راه راحت می‌گردند. این چه تنبلی است؟ این چه کم نیرویی است؟ یه قرار است انسان اندیشمند خدا را از پشت پرده‌ها ببیند. بنابراین میگه، ایشون میگه که برای شناخت خدا هم شما باید زحمت بکشی. این که من خدا رو نمیبینم، خدا کجاست، این تنبلی ما رو میرسونه. خب این بحث رو باز دوباره ایشون در یه جای دیگه همین مطلب رو وصف میکنه به اون بحث معجزات که طلب معجزه میکردن، به ویژه اون در اون داستان قوم بنی اسرائیل که ایشون مفصل شرح میده. اونجا میاد بیان میکنه که اینها برای خیلی از کارها به راحتی میگفتن که اگر واقعا خدایی هست خب این کار رو برای ما بکنه. ای موسی به خدای خودت بگو که فلان کار رو برای ما انجام بده. میگه در زمان ما هم گویی مردم همچنان دارن اون بهانه های بنی اسرائیلی رو میارن و منتظر معجزه هستن. در حالی که ایشون میگه اصلا معجزه به اون سبکی که در اون زمان بوده در زمان ما دیگه جواب نمیده. چرا؟ به خاطر این که میگه وقتی ما میبینیم بشر به کمک علم و صنعت هر روز کار خیره کننده ای میکند، دیگر چگونه کارهای خیره کننده به تنهایی میتواند بشر را معتقد به خداوند کند؟ پس میگه ما نیاز به یک جور تغییر در مغز و دل و جان خودمون نیاز داریم. یعنی متوجه هست بشر الان نیاز به یک سطح بالاتری از ادله و دلایل و مباحث داره که نسبت به وجود خداوند یقین پیدا بکنه. ولی این راه دیگه معجزه نیست. یعنی معجزه به اون سبکی که در گذشته بوده دیگه نیست. این راه باید زحمت بکشه، تلاش بکنه، خودش پیدا بکنه. چون میگه چطور مثلا ما الان با اشعه فرابنفش داریم رادیوگرافی انجام میدیم، سونوگرافی انجام میدیم، اسکن میکنیم و اعضایی از بدن رو که اصلا کسی فکر نمیکرد به این وضوح بشه مشاهده کرد، داره خیلی قشنگ مشاهده میکنه. خب میگه شما بگردید برای امور غیر جسمی هم یک چنین راهی رو پیدا بکنید. ما باید دیدمون رو وسیعی تر بکنیم تا اون چه رو که میخوایم ببینیم. خب پس بنابراین دنبال خدا با چشم سر دیگه نمیشه بود، با چشم دل باید به دنبال خدا گشت و این چشم دل هم نیاز به زحمت داره، نیاز به این داره که ما به قول ایشون از خود برون بیاییم تا خدا رو ببینیم. از خود برون نیامده جانانت آرزوست. چطور میشه که تو هیچ زحمتی نکشی اما بخوای که بزرگترین حقایق بر شما روشن بشه؟ خب حالا این یک نمونه باز از این کسانی که از راه راست تلقی نادرست دارن، میخوان خیلی راحت بدون زحمت به راه راست برسن. یک نمونه دیگر رو باز ایشون در آیه 112 سوره بقره نشون میده. آیه ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. میگه که از ابتلاعات زمان ما اینه که ما در باب رحمت الهی دو دیدگاه افراط و تفریطی داریم. یک گروهی به رحمت الهی مغرور میشن، روی خدا راه اونها رو باز گذاشته و میتونن دائما پیمان شکنی کنن و باز دوباره برگردن، و گروهی چنان سخت میگیرن که تصور میکنن کسی با دو بار گناه و خطا کاملا از رحمت خدا دور شده و دیگه نباید قد بلند بکنه. میگه هر دو تندروی و خروج از حدود اسلام است. بله خداوند ما رو آزاد گذاشته. ما هر چقدر اشتباه بکنیم دوباره راه توبه بازه. ولی با هر پیمان شکنی احتمال برگشت ما چقدر کم میشه. با هر پیمان شکنی موندن در راه خدا 1% برای ما احتمالش کمتر میشه و توفیق و سعادت موندن در راه خدا هر لحظه ضعیفتر میشه. پس بنابراین باید واقع بین باشیم. اینم باز دوباره یک نحوه افراط و تفریط دیگه ایه که در مسیر صراط مستقیم برای ما وجود داره. خب حالا ما از این آیات بیایم فراتر. یه بحثی رو ایشون در این کتاب بر طبق آیات مختلف سوره بقره مطرح میکنه. اون بحث جامعه ایدئال هست. جامعه ایدئال چه جامعه ایه و آیا ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم یا نه؟ بحثیشون داره. میگه ما خب ما شیعیان معتقدیم که زمان ظهور زمانی هست که عدالت همه جا رو فرا میگیره و منتظر ظهور هستیم. قبل از اون بشر خیلی تلاش میکنه. خیلی از تلاشاش هم حقیقتا به نتیجه میرسه، نه اینکه ما هر چی زحمت بکشیم به نتیجه مورد نظرمون دست پیدا نکنیم. اما ما میدونیم که هیچ وقت ما 100% نمیتونیم اون عدالتی که ما در زمان ظهور انتظار داریم رو فراهم بکنیم. بنابراین میگه که ما تا وقتی تلاش میکنیم نباید در پی جامعه ایدئال باشیم. جامعه ایدئال تا زمان ظهور فراهم نمیشه. این باعث میشه که ما دل سرد نشیم. نقص در نهضت ما رو دل سرد نکنه، بلکه ما باید در نتیجه گیری از کوشش های خودمون واقع بین باشیم و نه خیال پرداز. خب ما الان قصد اصلاح داریم، داریم تلاش میکنیم برای بهبود جامعه خودمون، خب مشکلاتی هم پیش میاد. ایشون میگه که این مشکلات نباید ما رو دل سرد بکنه، بلکه برعکس با فهم این مسئله باید واقع بین باشیم، خیال پرداز نباشیم. این واقع بینی باعث میشه که برنامه ریزی های واقع بینانه ای هم داشته باشیم. این که مثلا ما سند بنویسیم، برنامه بنویسیم، برنامه های توسعه بنویسیم که مثلا من در این بازه 50 ساله، 10 ساله، 20 ساله ما میخوایم که این کشور به 100% توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دست پیدا بکنه، به نظر شهید بهشتی این یک چیز معقولانه و واقع بینانه ای نیست. این چنین اسنادی هیچ وقت هم تحقق پیدا نمی کنه. همینطور که خیلی از سندهایی که ما الان داریم می نویسیم، خیلی ما وقتی که به اون زمانش می رسیم که کامل میشه زمانش، می بینیم که به درصد بسیار کمی ازش دست پیدا کردیم. در حالی که اون برنامه برای ما اینطور تصور کرده که 100% ما قراره که در اون زمینه پیشرفت بکنیم. حالا در باب جامعه ایدئال یه مشکله دیگه ای را میشون پاسخ میده. ما در آیه 102 سوره بقره داریم که و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین و تا آخر، که داره در مورد اون نقشی که شیاطین تو زمان سلیمان داشتن نقش ایفا میکردن در اون زمینه داره صحبت میکنه. شاید بشیم که خب برای خیلی اون سوال مطرح شده که حضرت سلیمان با اون قدرتی که خدا بهش داده چطور شیاطین در زمان ایشون جرأت تحرک داشتن. این تصور ما اینه که وقتی یه همچین زمامدار قدرتمندی که خداوند یک چیزهایی رو برای حضرت سلیمان رام کرده، در اختیارش گذاشته که در اختیار بشر عادی نگذاشته، چطور در زمان ایشون هم باز داره تخلفاتی اتفاق میفته، داره یک انحرافاتی در جامعه پیش میاد. اینجا یه بحث خیلی جالب و مهمی رو ایشون مطرح میکنه در ادامه همون بحث قبلی که برای شما مطرح کردم. میگه که ما باید این سؤال رو از خودمون بپرسیم. آیا جامعه خوب و نظام خوب جامعه است که هیچ راه و امکانی برای انحراف احدی باقی نگذارد؟ هیچ کس در نظام تعلیم و تربیتش فاسد نشه؟ هیچ فساد اقتصادی در سیستم اقتصادیش رخ نده؟ هیچ فساد سیاسی نداشته باشه؟ میگه برخی گمان میکنن نظام خوب نظامی است که اصلاً راهی برای گناه، فساد، تجاوز، تعدی و انحراف باقی نگذاره. اما آیا واقعاً چون این نظامی شدنی هست؟ میگه اصلاً طبع ما انسان‌ها چون این نظامی رو بر نمیتابه. اون شیوه آفرینش ما چون این نظام 100% رو بر نمیتابه. و به چنین نظامی که هیچ فرصت اشتباه و انحرافی در اون وجود نداشته باشه میگه ما میگیم نظام غالبی. انسان رو در یک جهت مناسبی میسازه و کمترین امکان انتخابی بهش نمیده، چون برای اینکه همه امور درست پیش بره، خب میدونید هیچ نقصی اتفاق نیفته هیچ کس نباید تخطی بکنه دیگه. خب وقتی امکان تخطی نباشه یعنی امکان انتخاب دیگه برای من نیست. من باید یه مسیر مشخصی رو طی بکنم تا این نظام کاملا بدون عیب و نقص پیش بره. در حالی که انسان موجودی است که میخواد بیاندیشه، بسنجه و اون زمان تأمل بکنه، اندیشه بکنه و تصمیم بگیره و خود رو در جهت تصمیمی که گرفته بسازه. اختیار یکی از بزرگترین خواستهای انسان هست که با این نظام غالبی که گفتیم دیگه خیلی هماهنگ نیست. میگه گاهی انسان در حالتی قرار میگیرد که به ندرت میگوید آیا این کار را بکنم یا آن کار را. هر کاری، هر راهی میرود میبیند راه باز شده منحصر به فردی پیش روی او قرار دارد که باید این راه را برود. و میگه در این وقته که انسان از این راه ها خسته میشه، چون خودش هم نیاز داره که تصمیم بگیره، خودش هم نیاز داره که انتخاب بکنه. و به نظر ایشون این خواست انتخاب یکی از نیازهای انسانه. میدونه نیاز با خواسته فرق داره. ما معمولا نیاز رو بنیادین تر و پایه‌ای تر از خواسته های افراد میدونیم. میگه این یه نیازه و حالا جلوش هم میگه شما میتونید ببینید. میگه همین الان نگاه بکنید اینایی که تو جامعه ما کار کارمندی دارن انجام میدن نسبت به کسانی که کار آزاد دارن، مشاغل آزاد دارن، که اینا رو مقایسه بکنید میبینید کسانی که کار آزاد دارن با نشادترن. یا تجلیات برجسته یک انسان هوشمند در اونها بیشتره. خب با این وضع ما چیکار کنیم؟ ما جامعه رو پس رها بکنیم بگیم که این جامعه باید تخلف هم بکنه؟ میگه نه، نظام خوب اون نظامیه که به افراد بینش میده، محیط اجتماعی مناسب مساعدی میسازه، امکانات رو در اختیار اشخاص قرار میده، اما جنبه الزام، اجبار و یکسوگرایی در جامعه حاکم نیست. راه تخلف انسان باز میمونه. مگر میگه تخلف‌های بزرگ که مشکلات بزرگی ایجاد میکنه که اون موقع هم میگه امکان تخلف رو بازم شما نمیتونی ببندی، اما میتونی مجازات‌هایی برای متخلف فقط در نظر بگیری. میگه ما قرار نیست در جامعه باشیم که هیچ بلندگوی زلالی وجود نداشته باشد، سانسور آنقدر شدید باشد که آوا و آهنگ مخالفی نباشد. اینطور نیست، وگرنه انسان‌ها در جهت انسانیتشان ساخته نمی‌شوند. و یه نکته خیلی مهمی مطرح می‌کنه که میاد این رو یکی از وظایف یک مفسر قرآنیشون می‌دونه. میگه ما مردم رو باید با آیین راستین زندگی آشنا بکنیم. مردم بدانند زندگی یعنی چه؟ تفسیر قرآن در درجه اول میگه باید این سوال رو برای ما پاسخ بده که زندگی یعنی چی؟ آیین راستین زندگی که ازش صحبت میکنیم یعنی چی؟ و این خیلی نکته مهمیه که ایشون وظیفه‌ایه که بر عهده یک مفسر قرآن میگذاره. میگه ما کاری که باید تو جامعه بکنیم اینه که افراد بفهمن برای چی دارن زندگی میکنن. باید در زندگی واقع بین باشیم، راستی ها رو درک بکنیم، به راه های راستین زندگی مؤمن و پایبند باشیم و این قدم نخست هست. که ما این قدم نخست رو که طی بکنیم بعد حالا با اون شرایطی که جامعه برای ما فراهم بکنه میتونیم به راه های درست هدایت بشیم. حالا همین بحث هدایت در واقع میشه گفت که یه شاه کلیدی هست در این کتاب. ببینید این آیه ابتدایی سوره بقره بعد از الف لام میم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شما میدونید خیلی بهتر از من با تفسیر قرآن آشنایی دارید که این آیه خیلی محل بحث و سوال بوده. چرا خداوند میگه که متقین رو هدایت میکنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا مگه نباید همه رو هدایت بکنه؟ چرا تو این آیه میگه که من متقین رو هدایت میکنم؟ به این سوال پاسخهای خیلی متنوعی داده شده، از جمله در خود تفسیر المیزان یه تفسیر خیلی قشنگی از این آیه شده که میتونید رجوع بکنید ببینید واقعاً آیه تفسیر قشنگیه. تفسیر خود شهید بهشتی هم خیلی تفسیر جالبیه در این زمینه. این سؤال رو مطرح کرده. ما چگونه میتوانیم جامعه رو به سمت هدایت حرکت بدیم؟ جامعه رو بیدار بکنیم؟ اینجا اون بحث اصلی ما که حالا اون سوال اولی که من گفتم در واقع همینجا داره مطرح میشه که ایشون که این سوال رو ما مطرح کردیم که چگونه میشه یک جامعه رو تغییر دادی؟ تغییر بدی یعنی شما جامعه رو از حالت سکون، از اون حالت فعلی خودش خارج بکنی، یعنی حرکتی در این جامعه ایجاد بکنی. حتی شهید بهشتی میگه بعثت که ما میگیم پیامبر ما مبعوث شد. این بعثت یعنی به حرکت واداشتن، یعنی مقابل رکود و رخوت. به نظر ایشون حرکت، ایجاد حرکت در یک جامعه با ایجاد احساس مسئولیت اتفاق میفته. این احساس مسئولیت هم در مقابل خودمون، هم خانواده، هم جامعه و هم کل جامعه بشری هست. بنابراین حرکت یعنی احساس مسئولیت. و جالبه که ایشون همه متقین، کسانی که تقوا دارن، میگه تقوا یعنی ما بی تفاوت، بی پروا و باری به هر جهت نباشیم. این تعریفش هم باز دوباره خیلی تعریف بدی و جدیدیه که شهید بهشتی اینجا داره، خاص خودشونه، که میگه تقوا یعنی نفی بی تفاوتی. انسان متقی یعنی انسانی که بی تفاوت نیست. بی تفاوت نیست یعنی چی؟ یعنی احساس تعهد و مسئولیت میکنه. پس ما وقتی میگیم که انسان با تقوای باش، یعنی تو انسان مسئولیت پذیری باش، انسان متعهدی باش. و میگه این آیه که میگه متقین رو هدایت میکنه، یعنی مردم با پروا رو، مردمی که احساس مسئولیت میکنند رو میتونه هدایت بکنه. ولی کسانی که نه تشویق و نه تنبیه، نه تبشیر و نه انذار پیامبران، هیچ کدوم در این افراد تأثیر نداره، اینا هیچ وقت هدایت نمیشن. با هیچ چیزی ما نمیتونیم اونها رو راهنمایی بکنیم. سودای زندگی روزمره چنان در وجودشان جای گرفته که نسبت به هر چیزی بیتفاوتن. گاه حتی نسبت به زندگی روزمره هم بیتفاوت میشن. نهضت هایی که اومدن تا حالا همشون خواستن مردم خفته رو بیدار بکنن. و این بیداریشون هم با تبشیر و انذار بوده، ولی کسی که تبشیر و انذار نپذیره، تشویق و تنبیه در او تأثیری نگذاره، اون نمیتونه به راه راست هدایت بشه. کسی که در برابر غیب حساسیت منفی نداشته باشد، چون این فردی میتواند بیدار شود و از هدایت قرآن برخوردار شود. برای مردمی که تعهد داشتن برایشان جالب نیست، قرآن هرگز راهنما نیست. اولین چیزی که انسان رو با هدف بار میاره اینه که انسان تعهد پذیر، مسئولیت پذیر و تکلیف پذیر باشه. اون هم تکلیفی در شأن و حد اون، حالا ایشون اینجا بحث نماز رو میاره، مثال میزنه که نمازش رو چگونه میخونه. در همون حد هم انسان مسئولیت پذیریه. ایشون میگه که چرا برخی از افراد میرن به سمت بیتفاوتی و هدایت رو نمیپذیرن. میگه ما انسانهایی رو داریم که از تعهد خوششون نمیاد، نمیخوان هیچ مسئولیتی رو بپذیرن. و میگه این افراد تعدادشون هم کم نیست متاسفانه، و این آسیب، آسیب کمی نیست. خیلی از جوامعی که دین فعالی داشتن، به واسطه وجود همین تفکر و همین افراد، اون دین فعال تبدیل شده به یک دین خود دلخوش کننده. عده‌ای هستن که نه دین رو میتونن کنار بگذارن و نه آمادگی دارن به تعهداتی که دین بر عهده انسان میگذاره عمل بکنن. بنابراین این افراد میان دین رو مسخ میکنن. حالا برخی جرأتشون بیشتره، از اول میگن که ما دین رو قبول نداریم. اما بعضیا میگن ما دین رو قبول داریم و چنان چهره غیر فعال، مبتذل، بی اثری از دین نشون میدن که با بیدینی هیچ فرقی نداره. موضع گیری قبلی افراد نسبت به دین اونها رو به این راه میکشونه. همون موضع گیری قبلی منظور چیه؟ همین که نمیخوان که زیر بار هیچ تعهدی برن. قرآن به این افراد میگه که اینها دارای کفر باطنی هستند. در باطنشان گرایش به کفر وجود داره و ضد ایمان هستند. نه تنها به خدا ایمان نمیارن، به هیچ مکتب دیگه ای هم پایبند نیستن. و میدونن که فرمان خدا چیه، اما با کلاه شرعی فرمان خدا رو طوری میپیچونن که مطابق همون جوری که اونها میخوان پیش برن. و حالا اون بحث معروف خودش رو شهید بهشتی ذیل همین بحث ها مطرح میکنه که بهش رو به بها دهن نه به بهانه. برخی از افراد فقط دنبال بهانه هستن. کار خیری رو میخوای شروع بکنی، یک جمعی جمع شدن برای اون کار خیر، این افراد میان میگن که اولش میگن ما اهل کار خیریم، کجا کار خیریه که ما بیایم؟ وقتی به اونها میگه که بله اینجا این گروه تشکیل شده، این کار رو میخوان پیش ببرن، اسامی افراد رو میپرسه، خلاصه یک بهانه پیدا میکنه، چون فلان فرد در این گروه هست من نمیام، چون فلان اندیشه بر این گروه حاکم خواهد بود پس من دیگه تو این کار نیستم. در حالی که اگه شما قرار بود که کار خیر بکنی، اتفاقا باید بری و به خاطر اون کار خیر با اون فردی هم که ازش دلخوری داری رفع مشکل بکنی و رابطتون خوب بشه، نه اینکه اصلا وارد اون کار نشی. میگه اینها دنبال بهانه های بنی اسرائیلی هستن. یه بحث جالبی هم حالا شهید بهشتی داره اینجا که این محک این که یک فردی بیاد یک ادعای بکنه چیه، بحثای زیاد میکنه، از جمله یکیش همینه که بحث جهاده که آیا اگر جهادی اتفاق بیفته این افراد میرن شرکت بکنن، حاضرن از جون خودشون بگذرن یا نه. خب در ادامه همین بحث که ایشون داره این مباحث رو مطرح میکنه، بحث منافقان یکی از بحثای خیلی مهمه که گریبانگیر خیلی از جوامع هست، از جمله ایشون در خود تاریخ صدر اسلام رد پاهاشو نشون میده، به ویژه در آخر دوران حیات پیامبر که این افراد چه آسیب‌هایی دارن به جامعه وارد میکنن و متاسفانه در همه جوامع هستن. ایشون میگه بزرگترین مشکل زندگی اجتماعی هن این افراد، چون اینا موضعشون مشخص نیست، نه با گروه حق هن، نه میگن که ما کافریم یا با هیچ کدوم از این گروه ها نیستیم، بلکه میان خودشون رو با گروه حق نشون میدن و در مواقعی که نفعشون اقتضا بکنه باز از این گروه جدا میشن و به گروه های دیگه میپردازن. میگه از خودشون تعریف میکنن، خودشون رو انسان های معتبر درست امینی نشون میدن، ولی در واقع دغل کارن، دروغ پردازن. همین افراد چقدر کارهای بزرگ رو با خدشه مواجه میکنن، به خاطر اینکه یک کار بزرگی میخواد صورت بگیره، یک کار خیری فرض کنید میخواد که یه ساختمانی ساخته بشه، همه افراد میان برای کمک، هر کسی یک مبلغی رو میگه که من اینقدر کمک میکنم. این افرادم برای اینکه بگن ما هم اهل کار خیر هستیم میان یه مبلغی رو میگن، بر اساس برآوردی که از کمک افراد میشه اون کار شروع میشه، اما وقتی سراغ این افراد میای که بخوان اون مبلغ رو پرداخت بکنن هی بهانه میارن و اینا باعث میشن که کارهای خیلی بزرگ با مشکل مواجه بشه، انجام نشه یا خیلی دیر انجام بشه. میگه اینها مشکلات خیلی زیادی رو برای جوامع ایجاد میکنن. حالا کارهای دیگه ای که منافقین میکنن، به دیگران میگن چرا صراحت دارید و رک هستید؟ چرا ساده هستید؟ مصلحت رو در نظر بگیر، زرنگ باش، سفیه و نادان نباش. این افراد اعتماد رو در جامعه با این صحبت‌های خودشون از بین میبرن. لذت شجاعت و صراحت رو درک نمی‌کنن. خب یه توصیه‌ای هم به افراد می‌کنه، به افراد جامعه می‌کنه شهید بشی همینجا، به ویژه کسانی که خیلی در معرض ارتباط با این افراد منافق هستند. میگه که هر کسی که در جامعه بخواد کاری انجام بده، کار مهمی انجام بده، اون در معرض استکاکه. انتظار نداشته باشه که همه باهاش با محبت برخورد بکنن. بالاخره شما هر کار بزرگی که میخوای تو جامعه انجام بدی با منافع یه افراد دیگه در تضاد قرار میگیره، منافعشون به خطر میفته، یه عده اصلا حالا منافعشون هم به خطر نمیفته با شما حسادت میورزن. میگه ما باید مواظب باشیم که در مسائل جزئی گزک دست کسی ندیم که یک مشکل بزرگ مشکلات خیلی بزرگی رو در جامعه ایجاد بکنه. گاهی وقتها کاری رو انجام میدیم، افراد حالا صحبتی میکنن، ایشون میگه اگه با اون هدف اصیل، اون خط مشی کلیتون استکاکی نداره، شما میتونید گذشت بکنید، میتونید تجدید نظر بکنید، اما وقتی پای هدفتون در میان افتاد دیگه جای تجدید نظر نیست، بلکه باید صراحت داشته باشید. اگه درگیری هم حتی رخ میده، اون درگیری رو باید ادامه بدید. خب اینا حالا باز یه سری از راهکارهایی هست که ایشون در جای جای این کتاب تفسیر به ما نشون میده که خیلی هم حقیقتاً جالب و راهگشا هست خیلی از اونها. ولی خب حالا ما با هر شرایطی تو جامعه کار میکنیم، ایشون میگه تأکید ما بیشتر از این که روی افراد باشه، روی خود جامعه باید باشه. میگه با خیلی ها صحبت میکنیم، میگن این جامعه رو نمیشه اصلاح کرد، دیگه ما باید اتکا بکنیم به همین افراد خاصی که خودشون رو بسازن و رشد بکنن و به بقیه هم روشنی بدن. در حالی که ایشون میگه که نه، ما تأکید اصلیمون باید روی جامعه باشه. معنی امر به معروف و نهی از منکر هم ساختن محیط سالمه تا امکان رشد و پیدایش انسانهای سالم بیشتر بشه. گرچه اون گلهایی که گفتیم در لجنزار میرویند، اگر نبودند هیچ وقت جامعه به سمت حرکت اصلاحی پیش نمیرفت. و حالا در باب این که چه عواملی باعث انحطاط یک جامعه میشه هم ایشون صحبتهایی دارن که این قسمت هم جالب مطالعهشون. من حالا در حد خیلی اشاره این بحثا رو برای شما اینجا مطرح میکنم. میگه وقتی در جامعه ای هر کس هر قدر ریاکارتر، متظاهرتر، پرده پوشتر و از گفتن حق خوددارتر است، حتی بین مردم پاک و با فضیلت موقعیت و جایگاه خوبی پیدا میکنه، ما چطور باید امکان رشد فضیلت رو در این جامعه داشته باشیم؟ چرا دوستداران فضیلت که گرایش به تقوا و پاکی دارند در لشکر ناپاکان بیشتر پیدایشان می شود تا در لشکر پاکان؟ انسان از محیط خود تأثیر می پذیرد. از تأثیر ناخودآگاه این عوامل در محاسبات اجتماعی نباید غفلت بکنیم. ما به تنهایی هر چقدر تلاش بکنیم که گناه نکنیم باز هم موفق نمی شیم. چرا؟ چون باید در جامعه اون شرایط به گونه فراهم باشه که امکان گناه کردن برای ما کم بشه. بنابراین اون افرادی که دغدغه دارن، ایشون میگه خیلی ها پیش من میان که ما هرچی تلاش میکنیم نمیتونیم گناه نکنیم. میگه شما باید تلاش بکنید که همونقدر که روی خودتون تلاش میکنید، تلاش کنید که جامعه هم بهتر بشه. مسلمان عملی بودن و ماندن در جوامع غیر اسلامی خیلی سخت است. یه سوال خیلی قشنگی همیشون مطرح میکنه که حالا من این سوالش رو فقط براتون میگم، پاسخش رو میگذارم که خودتون این تفسیر رو بخونید و پیدا کنید. میگه که آیا میشود انسان ایمان داشته باشد اما گناهکار هم باشد و به واجباتش هم عمل نکند؟ آیا ما به چنین انسانی میتونیم بگیم انسان با ایمان؟ که این اشاره به یک دعوای کلامی خیلی وسیع و گسترده هم داره که در صدر اسلام اتفاق افتاده بود. اینم باز بحث خیلی جالبیه که ایشون در این قسمت مطرح کردن. ببینید یه بحث خیلی قشنگی در تفسیر قرآن ایشون مطرحه که من توصیه میکنم حتما این قسمت رو بخونید. اون قسمتی که ایشون قوم بنی اسرائیل رو داره معرفی میکنه، شهید بشی یه بحث تاریخی خیلی قشنگ توی این کتاب داره، تاریخچش رو قشنگ بیان میکنه، داستانهای قرآن در این زمینه رو هم میاد بر اساس این تاریخچه خیلی قشنگ میچینه، بعد میاد نمونه‌هاشو تو دوره معاصر نشون میده که چطور مثلا این ویژگی‌هایی که برای بنی اسرائیل ذکر شده در زمان خود ما هم وجود داره. در اون زمان خود شهید بهشتی یه سری مطالعاتی انجام داده، با یه سری از یهودیای معاصر خودشون هم صحبت کردن، حتی با کسانی که دارن در همون زمان توی فلسطین اشغالی زندگی میکنن، دارن یه سری مسائل و مشکلاتی رو با شهید بهشتی مطرح میکنن، اینها رو میاد بیان میکنه. در یه کنفرانسی هم شرکت کرده، ایشون یه گفتگوی جالبی داشته با مسیحیان و یهودیان که واقعا نکات خیلی قشنگیه، به ویژه این بحثایی که امروزه هم حتی ما داریم در مواجهه با این صهیونیست ها این نکات خیلی قشنگه. من توصیه میکنم حتما شما این بحث رو توی تفسیر قرآن ایشون بخونید. اما حالا نکته‌ای که برای ما داره اینه که از این داستان بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل که در قرآن مفصل ذکر شده، ایشون میاد یک نمونه هایی رو ذکر میکنه که متاسفانه گریبانگیر جامعه اسلامی هم هست. ما در اخلاق اجتماعی خودمون با خیلی از این مصائبی که این قوم بنی اسرائیل باش مواجه بودن ما هم مواجه هستیم و اینها رو میاد ایشون بیان میکنه. یکی از اونها رو من بیان کردم، همین که برای هر چیزی میخوان که معجزه‌ای براشون بیاد، از راه‌های غیر متعارف استثنایی و سریع به نتیجه برسن. این رو ایشون میاد مطرح میکنه که زندگی ما باید بر اساس محاسبه معرفت و آگاهی باشه، نه اینکه زندگی بخواد بر اساس معجزه و از راه‌های سریع پیش بره. اون بحث حیله‌های شرعی رو میاد مطرح میکنه که بنی اسرائیل به یه شکلی داشتن، ما مسلمان‌ها در جامعه خودمون به یک نه رباخار با اون کلاه شرعی‌هایی که داره میخواد کلاه سر خدا بگذاره و ما اصلاً یک چنین چیزی رو در اسلام معامله نمیدونیم. و یه نکته که ایشون هشدار میده، میگه من اون برداشتی که از جامعه ایران دارم، در جامعه خودمون دارم، اینه که جامعه ما خیلی راحت اخفال میشه. آمادگی اخفال در این جامعه خیلی زیاده، در حالی که جامعه اسلامی باید هوشیار باشه. و میگه که برای این که شما سطح هوشیاری جامعه رو زیاد بکنی، باید علوم انسانی رو در جامعه تقویت بکنی، سطحش رو بالا ببری. هر چقدر جامعه هوشیارتر بشه، اخفالش هم کمتر میشه. و به نظر ایشون دین مجموعه علوم انسانی هست، مباحث دینی با این مباحث علوم انسانی در پیوند، جدا از اون نیست. میگه من وقتی میگم علم و معرفت به دین باید در جامعه رشد بکنه، یعنی اصل دین، آهنگ دین، تربیت دینی، آیین و روش زندگی ما با ملاک‌های اسلامی شناخته بشه. صرف این که ما کاری رو از روی اخلاص انجام بدیم کافی نیست، بلکه ما باید نقادی، ارزشیابی با ضابطه داشته باشیم که کارها رو درست انجام بدیم. یه مشکلی رو در قوم بنی اسرائیلشون بیان میکنه که باز اونو در مورد جامعه اسلامی میگه، در آیات 83 تا 86 سوره بقره، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، که ما از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدا را نپرستید، نیکی کنید درباره پدر و مادر و خیشان و یتیمان و فقیران، و به زبان خوش با مردم تکلم کنید، نماز به پای دارید، زکات بدهید. اما اونها عهد شکستند و روی گردانیدند جز چند نفری. ایشون میگه که بنی اسرائیل هیچ کدوم از این کارها رو نکردن. میگفتن ما با مردم به نیکی رفتار میکنیم، اما فوشهای رکیک میدادن. حرفهای زشت و بیهوده و بدآموزی ورد زبان عده‌ای بود. دیگران رو ملامت میکردن که چرا خوب نیستن، اما خودشون در طریق درست پایداری نمیکردن. پایداری در محیط حق، در راه حق رو ملامت میکردن. میگفتن که به گونه ای صحبت میکردن که گویی پایداری در راه حق جرمه. و شهید بهشتی میگه این رو متاسفانه ما تو جامعه خودمون هم گاهی زیاد میبینیم. ما میگیم که نماز به پای دارید که زمین نخورید، نماز رو بر پای بدارید، اما در جامعه ما متاسفانه نماز میخونه اما به گونه ای رفتار نمی کنه که نمازخونها در جامعه زیاد بشن و استقامت داشته باشن. گفته شد زکات بدهید، اما از دادن همون واجبات مالی اسلام که باید بده خودداری می کنه، یا به شکلی میده که بدتر از ندادنه، تا در راه‌های ضد اسلام صرف شود و بر اساس هوا و هوس و خواست خودشون حیف و میل بشه. گفته شد خون نریزید، اما به خون ریزی های باطل تن دادن. ایشون میگه دین تجزیه پذیر نیست، یک سیستم و نظامه، باید یک جا و کامل اجرا بشه. شما نمیتونی یک بخشایی از دین رو عمل نکنی، به یک بخشای عمل بکنی و انتظار داشته باشی که انسان دینداری هم محسوب بشی. خب حالا این یک مرور خیلی کلی بود روی مباحث تفسیر قرآن شهید بهشتی که جزئیات اون رو میتونید شما با مراجعه به این کتاب، این 6 جلد کتاب، مطالعه بکنید. امیدوارم که حداقل من شوق و رغبت مطالعه این کتاب رو در شما ایجاد کرده باشم و همچنین اینکه یه اهتمامی که من توی این بحث دارم اینه که ما روش برداشت از قرآن رو از شهید بهشتی یاد بگیریم که چگونه داره با تفسیر درست قرآن، نشون دادن ملاک یک تفسیر درست، سعی میکنه معایب اجتماعی ما رو هم برطرف بکنه. خیلی متشکرم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادی. اگر سوالی نکته‌ای داشته باشید هم در خدمت هست.
خیلی ممنونم و متشکر. خدا قوت عرض میکنم خدمت خانم دکتر. دوستان غالبا سوالات رو تایپ میکنن. خب از اونجایی که شما دسترسی به گفتگوی عمومی ندارین، انشاءالله اگر سوالی آمد من خدمتتون قرائت میکنم. فقط یکی از بزرگواران پرسیدن چطور میشود با شما ارتباط داشت؟ اگر
من ایمیلم هست توی جستجو بکنن توی اینترنت، ایمیلم میاد. ایمیل ها رو معمولا به روز میخونم و پاسخ میدم. توی پروفایلم هم هست، توی پروفایل دانشگاه شهید بهشتی. حالا اگر راه دیگه هم خواستن از طریق شما با ما ارتباط بگیرم، من اون مسیرها رو مشخص کنم.
چشم، خیلی ممنون و متشکرم از شما. گویا سوالی ندارن دوستان. خیلی ممنون از شما. خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودین و وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. انشالله که در مجموعه های دیگه و مدارس دیگه در خدمت باز هم توفیق داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. اگر نکته ای هست به عنوان نکته پایانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از این فرصتی که فراهم کردید، از زحمتی که شما و همکارانتون میکشید در برگزار کردن همچین جلساتی. انشالله خداوند اجرتون بده و این جلسات هم ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. استاد، جناب خانم دکتر پرسیدن که اسم کتاب آشنایی با تفسیر آقای بهشتی رو میفرمایید.
اسم کتاب تفسیر قرآن ایشون اسمش هست در مکتب قرآن، سلسله درس گفتارهای تفسیری که در 6 جلد منتشر شده.
بسیار ممنون و متشکرم. خدا قوت عرض میکنم خدمت خانم دکتر عزیز و حضور محترم. انشالله که هر جا هستید موفق و معید باشید. در این ایام، این ساعت عزیز، ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا یار و نگهدارتون باشه. ان شاء الله.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی